بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سوم فروردین سال 1401 است. درس خارج 258 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل در مسئله نزول به منا بودیم، مسئله 258. در اونجا چند تا مطلب مرحوم شیخ فرمود. یکی این که اشخاص عادی برای حرکت به منا در روز تربیه بعد از نماز ظهر خواندن در مکه حرکت کنن به منا، ولی امام باید برود نماز را، نماز ظهر را در منا بخونه. این یه مسئله بود، بحثش شد، دلیلش هم بیان شد. مطلب دیگه این بود که اشخاصی که مستر بودن اونها می توانن قبل از ظهر، قبل از ظهر روز تربیه حرکت بکنن، حتی یه روز دو روزم قبلش هم می توانن برون. این هم دلیل هاش بیان شد. قسمت بعدی مسئله این بود که به هنگام حرکت به سوی منا دعاهایی را ایشون فرمودن بخوانن، و همینطور وقتی به منا رسید دعاهایی را در اونجا بخوانند. ایشون متن دعاهای روایت را آوردن و در جلسه قبل مسئله را متنش خوندیم. حالا روایاتی که آوردن ایشون، این روایت ها را امروز میخونیم. در تحذیب جلد 5 صفحه 177، سلسله روایت 595، میفهمد محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا توجهت الى منا فقل اللهم اياک ارجو و اياک ادعو فبلغنی عملی و اصلح لی عملی. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی رو به منا حرکت کردی، به سمت منا حرکت کردی، این دعا رو بخون و پروردگار رو فقط امیدم به تو است و فقط تو را میخوانم، مرا به خواسته هام برسان و عمل مرا صالح کن یا اصلاح کن. در روایت بعدی داره که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان عن صفان و ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام از انتهیت الى منا فقل اللهم هذه منا و هی مما مننت به علینا من المناسک فاسألک ان تمن علی بما مننت به على انبیائک فانما انا عبدك وفی قبضتک ثم تصلی بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخره والفجر والامام يصلي بها الظهر لا يسوه الا ذلك وموسع لك ان تصلي بغيرها ان لم تقدر ثم تدركهم بعرفات قال وحدت منا من العقبه الى وادي محسر. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که به منا رسیدی بگو پروردگارا اینجا منا هست، و بر ما منت گذاشتی بر این مناسک که ما را دعوت کردی بیاییم این مناسک را انجام بدیم. و من از تو درخواست میکنم که لطف بکنی در حق من اون نعمت هایی که به انبیاء دادی به من هم عطا بکنی، زیرا که من فقط بنده تو هستم و در قبضه قدرت تو هستم. بعد امام فرمود که در منا ظهر و عصر و مغرب و عشاء آخره و فجر را میخوانی، ولیکن امام فقط باید در منا ظهر را بخواند، اما شما آزادی که در غیر منا هم بخوانی. یعنی افراد آزادن، میتوانن بیان اونها هم در منا بخوانن یا در غیر منا بخوانن، اما امام او وظیفه دارد که ظهر و نمازهای دیگر را، یعنی مغرب و عشاء دوم را و فجر را در منا بخوانند، اما دیگران نسبت به این امر آزادند. اگر شما نرسیدی نشد، میتوانی در جای دیگه بخوانی و بیایی در عرفات به دیگران برسی. مرحوم مجلسی در مرآت العقول جلد 18 صفحه 116 در توضیح این روایت جمله و موسع اون لکن تسلی به غیرها معنا میکنه به غیرها را یه به همه نمازها، یعنی شما نسبت به همه نمازها این اختیار را داری که در غیر منا بخوانی، ولی امام اینها را در منا باید بخوانه، در غیر منا نباید بخوانه. بعد در روایت میفهمه که مرز منا از عقبه شروع میشه تا وادی محصر، یعنی از رمی جمره عقبه شروع میشه منا که اولین سنگ از اون سنگ های سگانه که باید رم بشه از اونجا شروع میشه تا به وادی محصر. حالا البته در وادی محصر صحبت چین جد منا هست یا نه، ظاهر این روایت نشان میده که منتها الهش اونجا باشه. در هر حال امام این منطقه را به عنوان منطقه منا بیان کرد. خب این مسئله تمام شد. مسئله بعدی باب عرفات، یعنی باب حرکت به سوی عرفات. مرحوم شیخ در صفحه 249 تا 250 بابی را عنوان میکنه به نام باب القدوة الى عرفات، یعنی باب حرکت صبح به سوی عرفات. در مسئله 259 میفرمد و یستحب للامام ان لا یخرج من منا الا بعد طلوع الشمس من یوم عرفه و من عزل امام یجود له الخروج بعد ان یسلی الفجر به و موسع له ایزن الى طلوع الشمس و لا یجود له ان یجود وادی محصر الا بعد طلوع الشمس و من اضطر الى الخروج قبل طلوع الفجر جاد له ان یخرج و یسلی فی الطریق. می فرمایه که مستحب در مسئله 259 می فرماید مستحب بس برای امام از منا بیرون نرود مگر بعد از طلوع آفتاب، مندور یعنی در روز عرفه آفتاب طلوع بکند بعد حرکت کند برای سمت عرفه. اما غیر از امام او آزاده، می تواند نماز فجر را که خوند، نماز صبح را که خوند حرکت کنم به سوی عرفات، میتواندم بعد از طلوع آفتاب حرکت کنه آزاد، منتها او حق نداره از وادی محسر قبل از طلوع آفتاب عبور کنه. اگرم زودتر رفت باید در وادی محسر صبر کنه تا آفتاب طلوع کنه بعد حرکت میکنن. شاید از این روایت بشه استفاده کرد، احتمالاً وادی محسر هم جاده منا باشه که عبور نکنند. در هر حال اما افرادی که اضطرار دارن برای خارج شدن قبل از طلوع فجر، اونا میتونن قبل از طلوع فجر از منا بیرون برون و نماز را در راه بخوانن. مثلا پیرمرد یا بیمار یا مشکل دیگری داره، اونا آزاد هستن. خب در قسمت اول مسئله سه قسمت شد، این سه فراد شد. در فراد اول که فرمود امام مستحب بعد از طلوع آفتاب بره، روایتی را ایشون آورده در تهذیب جلد 5 صفحه 178 سلسله روایت 598. در اونجا می فرماید که عن حسین ابن سعید عن فواله عن ابان عن ابی اسحاق عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان من السنه ان لا يخرج الامام من منا الى عرفه حتى تطلع الشمس. امام صادق فرمود سنت این است که امام از منا به سوی عرفه بیرون نرود مگر بعد از طلوع آفتاب. البته امام رو قبلا یه صحبتی کردیم که آیا امام معصوم فقط مرادی یا امام به معنی امیرالحاج، احتمالا مراد امیرالحاج باشه. در مسئله بعدی که دیگران میتوانند بروند و لازم نیست تا طلوع آفتاب صبر کنند، میتونن بعد از نماز برند، روایتی را ایشون آوردن در تهذیب جلد 5 صفحه 178 سلسله روایت 597. در اونجا میفهمن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تجود وادی محسر حتی تطلع الشمس. امام فرمود که میخواهیدم زودتر حرکت بکنید، مقاضیش اینه حرکت بکنید اما از وادی محسر قبل طلوع آفتاب بیرون نرید. اما مسئله سوم، مطلب سوم که ذوی الاعذار مستردین میتوانند بروند، روایتی در تهذیب جلد 5 صفحه 179 سلسله روایت 599. در اونجا میفهمد محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن یحیی ابن عمران الحلبی عن عبدالحمید الطائی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا مشاتون فکیف نسلم. قال اما اصحاب الرحال فکانو سلون القدات به منا و اما انتم فمضو حیطو تسلون فی الطریق. در این روایت عبدالحمید طائی میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که ما پیاده هستیم، ما باید چیکار کنیم؟ امام فرمود اونهایی که سواره هستن نماز صبح را بخوانن در منا حرکت کنن، اما شما که پیاده هستید میتوانید برید در راه نماز بخوانید، زودتر حرکت بکنید برید نمازتون رو در راه بخوانید. خب اینم برای اشخاص مستر اجازه دادن که زودتر حرکت کنن برن در راه نماز بخونن. اما مسئله بعدی، در مسئله بعدی که شیخ در صفحه 250 آورده در مسئله شماره 260 در اونجا میفهمد فاذا توجه الى عرفات فلیقل اللهم ایاک قصدت و ایاک اعتمدت و وجهک اردت اسألک ان تبارک لی فی رحلی و ان تقبی لی حاجتی و ان تجعلنی ممن تواهی به الیوم من هو افضل منی و یکون علا تلبیتی علا موز کرنا الى زوال الشمس فاذا زالت اغتسل و سل الظهر و الاصل جمیعا یجمع بینهما ثم یقف بالموقف و یدعو لنفسه و لوالده و لاخوانه المؤمنین و الادعیت فی ذلک کثیرتون لم نوردها هاهنا مخافت التکفیر و یستحب ان یضرب الانسان خباءه بنمره و هی بطن عرنه دون الموقف و دون عرفه و حتی عرفه من بطن عرنه و سویه و نمره الاز المجاد و لا یرتفع الالجبل الا عند الضرور الى ذلك و یکون وقوفه على السهل و لا یترک خللا ان وجده الا سده بنفسه و رحله و لا یجوز الوقوف تحت الاراج و لا فی نمره و لا فی طبیعه و لا فی ذلمجاد فإن هذه المواضع ليست من عرفات فمن وقف بها فلا حج له ولا باس بالنزول فيها غير أنه إذا أراد الوقوف دعاء إلى الموقف فوقف بها. بفرمت وقتی که رو کردی به سمت عرفات میخوای حرکت بکنی اینجوری میگی، این دعا را میخونی امام شیخ میفرماید پروردگارا تو را قصد کردم و به تو تکیه کردم و تو را در نظر دارم، پروردگارا در این مسافرت مبارک بگردان، بر من برکت بده، حاجت مرا بده، خدایا مرا از اشخاصی قرار بده که مباهات به اونها میکنی، حتی از افضلین اونها قرار بده، یعنی بالاتر از همه قرار بده، و این شخص باید تلبیه را بگرد تا طلوع تا زوال خورشید، یعنی تا ظهر. وقتی که ظهر شد غسل بکند، نماز ظهر عصر با هم بخواند، بعد وقوف را انجام بدهد. در وقوف هم عمل خاصه که به اصطلاح استثنایی باشه نیست، میفهمه دعا میخوند برای خودش، برای والدینش، برای برادران دینیش، و دعاها هم زیاده و ما این دعاها را در اینجا نیاوردیم به خاطر اینکه طولانی میشد. یکی هم میفهمه مستحب است که انسان خیمه خودش را خیمه خودش را در منطقه نمره بدنه. منطقه نمره از بطن عرنه هست و ولی موقف نیست، نزدیک عرفه است ولی جزء موقف نیست. حتی عرفه هم از بطن عرنه و سویه و نمره شروع میشه تا ذلمجاد. البته تو پرانتز عرض میکنم که الان این حد حدودهای عرفات را با تابلوهای بزرگ و مفصلی علامت گذاری کردن، همه اینها را نوشتن. حالا در هر حال در این روایت اینجوری آمده، تعریف کرده، حد حدود را بیان کرده. بعد می فرماید که موقعی که میخواد وقوف کند در عرفات بالای کوه نره، مگر یه وقتی ضرورت باشه که جا نباشه و این شخص بره بالا، اما برای وقوف حتی المقدور نباید از در بالای کوه برود. اون کوهی که در اونجا هست حاجی ها میدانن که توصیه میکنن که برای وقوف بالای کوه نرون، جبل الرحمه به اصطلاح بالای اون نرون، و همینطور اگر جبل های دیگری باشه بالاش نرون. بعد میفرماید که وقوفش باید در پایین کوه در سر مسطح باشه، در بیابان باشه، نه بالای کوه. بعد میفهمد هر جا در اون جاها دیدی که جا هست در اون بیابان، اونجا رو پر کنید، نگذارید خالی بمانه. حالا در روایت میخونیم که امام میفهمد مستحب است که جا خالی نباشه، همه جاها پر بشه، مثل نماز جماعت چه سفارش کردن خلال فرجش را پر بکنید، اینجا هم هر جا دیدید اونجا را وقوف بکنید و پر بکنید. مرحوم شیخ می‌فهمد که وقوف در چند جا جایز نیست. یکی تحت الاراج. اراج یک مکانیه، محل مکانیه که البته بیرون از موقف هست و به اصطلاح جایز نیست میگه که در اونجا به اصطلاح شما وقوف انجام بدید. در حاشیه کتاب حج مرحوم آتلا شاهرودی جلد 3 صفحه 389 میگه الاراج سحاب و هو موب اون به عرفه قرب نمره. میگه یه محلیه در عرفه نزدیک نمره هست. در کتاب مدارک الاروه مرحوم آتلا اشتهاردی خدا رحمتش کنه جلد 5 در پاورقی اون در صفحه 267 میفهمد الاراج سحاب موز اون به عرفه به ناحیت شام قربه نمیره. ایشون هم اینجوری آورده، یعنی در پاورقی نوشته است که از ناحیه شام که میایی نزدیک نمیره هست محلی به نام اراج. حالا مرحوم شیخ میفهمد که جایز نیست، ظاهرا سقف داشته، از این که میگه زیر و جایز نیست ظاهرا سقف داشته، یکی جایز نیست زیر اراج شما وقوف بکنی، در نمره هم جایز نیست، در سویه هم جایز نیست، در ذی‌المجاد هم جایز نیست، این چند جا جایز نیست چون اینها از عرفات نیستن، بیرون عرفه هستن. لذا اگر کسی در این اراج یا نمره یا سویه یا ذی‌المجاد وقوف کرد هرچش باطله. البته مانی نداره که نازل اونجا بشه، اساسیش اونجا قرار بده، اما وقتی که خواست وقوف بکنند باید در عرفه وقوف بکنند، دعا چیدی میخواد بکنند در عرفه وقوف بکنند، اساسش و خیمش را مانعی نیست اونجا بزنند، کمون که فرمود که خباه و به نمره مستحب است که اساسش را خیمش را در نمره بزنند. نمره خب بیرونه عرفات، اما برای وقوف باید در عرفات وقوف بکنند، چهار مورد جز عرفه عرفات نیست. خب برای این مسئله روایاتی مرحوم شیخ آورده، روایتی در جلد 5 تحصیل صفحه 179 سلسله روایت 600 در اونجا میفهمند محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شادان عن ابن ابی عمر و صفوان عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قدوت الى عرفه فقل و انت متوجه الیها اللهم الیک صمدت و ایاک اعتمدت و وجهک اردت اسألك ان تبارك لي في رحلتي وان تغبي لي حاجتي وان تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو افضل مني ثم تلبي وان تقاد الى عرفات فاذا انتهيت الى عرفات فاضرب خباءك بنمره وهي بطن قرنه دون الموقف ودون عرفه فاذا ظلت الشمس يوم عرفه فاقتسل و صل الظهر و العصر و اذان واحد و اقامتین فانما تعجل العصر و تجمع بینهما لتفرق نفسك للدعاء فانه يوم دعاء و مسئله. قال وحدت عرفه من بطن ارنه و ثبیه و نمره الى ذی المجاد و خلف الجبل موقف. از امام صادق علیه السلام نقل شده از حضرت فرمود که وقتی که صبح خواستی به سمت عرفه حرکت کنی این دعا را بخون: پروردگارا من تو را نیت کردم و به تو تکیه دارم و تو را در نظر دارم، از تو درخواست میکنم که این سفر مرا مبارک بگردانی، حاجت مرا بدی و مرا از کتانی قرار بدی که مباهات به اونها میکنه در امروز، بلکه افضل از همه اونها قرار بدی. بعد تلبیه را میخوانی، تلبیه را میگی در حالی که حرکت کردی به عرفات. وقتی که به عرفات رسیدی خیمت را در نمره بزن. نمره بطن ارنه است، نزدیک به موقف است و نزدیک عرفه است، ولی عرفه نیست، موقف نیست. وقتی که خورشید زایل شد، ظهر شد در روز عرفه، قصر کن نماز ظهر عصر با هم به یک اذان بخوان و به دو اقامه، چون میدانی که مستحب بس نماز ظهر عصر در سایر اوقات با فاصله بخوانم، ولیکن در اینجا اون استحباب نیست، بلکه با هم بخوانن. بعد نماز ظهر را هم به اصطلاح تعجیل بکن پشت سر نماز عصر را هم تعجیل کن پشت سر عصر بخوان، دوتایی با هم بخون. چرا؟ چون امروز خودت را برای دعا آماده کن، یعنی نمازات را بخون با خاطر جمعی بشین که امروز روز دعا و روز جدایی سؤال از خداست. حتی عرفه هم از بطن ارنه و سویه و نمره شروع میشه تا ذی‌المجاد و پشت جبل موقف هست، خلف الجبل. روایت دیگری در تهذیب جلد 5 صفحه 180 سلسله روایت 603 و عنه عن صفان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الموقف و عرفات فوق الجبل احب الیم علی الارض، فقال علی الارض. خب اینجا راوی اسحاق بن عمار میگه امام کاظم علیه السلام پرسیدم که وقوف در عرفات بالای کوه بهتره یا زمین؟ حضرت فرمود بر روی زمین، بلکه جایز هم نیست بالای کوه که شیخ فرمود. در هر حال اینجا میفهمه که نه، بر روی زمین احب است. اما اگر شرایط جوری است که اضطرار پیش آمده، جا تنگه، میشه بالای جبل هم برن انجام بدن، ضرورت اگه پیش بیاد. یه روایت را شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 180 سلسله روایت 604 آورده، در اونجا میفرماید که البته این روایت را ما وسطش را که مربوط به مشعر و منا هست اونا را تختی کردیم، اون قسمتش را که مربوط به عرفاته آوردیم. اونجا می فهمه سعد ابن عبدالله عن محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب عن احمد ابن محمد ابن عبی نصر عن محمد ابن سماعت سیروفی عن سماعت ابن مهران قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا کسر الناس بالموقف. این قسمت را اینجا ما سه تا نقطه گذاشتیم برای همین جهت که مربوط به این بحث ما نبود، پاشتر گرفتیم اصلی شدیم. اذا کسرن ناس بالموقف و کسره و کسرو و زاغ علیهم کیف یسنعون فقال یرتفعون الی الجبل وقف فی مسیرت الجبل فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقف بعرفات فجعل الناس یبتدرون اخفاف ناقته یقفون الى جانبه فنهاها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ففعلوا مثل ذلك فقال ایها الناس انه ليس موضع اخفاف ناقتی بالموقف ولكن هذا كله موقف و اشار بيده الى الموقف وقال هذا كله موقف فتفرغ الناس وفعل ذلك بالمزدلفه وإذا رأيت خللا فتقدم فسده بنفسك وراحلتك فإن الله يحب أن تسد تلك الخلال وأسهل عن الهضبات واتق الأراج ونمرة وبطن أورانا وسوية وذا المجاد فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيها. در اینجا سماعت ابن مهران میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم اگر مردم جمعیت زیاد بود در موقف مثلا جا کم آمد و چیکار کنید؟ امام فرمود میتوانند بالای کوه بروند و اونجا وقوف بکنند. وقوفتان در سمت چپ جبل باشه، شاید مثلا اگر شما رو به قبله باشی این سمت چپ شما باشه. بعد میفهمه که رسول خدا در عرفات بود، مردم هجوم آورده بودن دوره بر حضرت که در اطراف حضرت وقوف بکنن. پیغمبر یعنی اینقدر نزدیک آمدن که جای پای شتر و پیغمبر اونجا خواستن وقوف بکنن. پیغمبر اونها رو دور کرد، فرمود که وقوف فقط این محلی که ناقه من هست نیست، محل پاهای شتر من موقف نیست، که همه اینها موقفه. با دستش اشاره فرمود پیغمبر، گفت تمام این بیابان موقفه. برای این جهت مردم دیگه متفرق شدن. همین کار را پیغمبر در مزدلفه هم انجام داد. در مزدلفه هم فرمود فقط جای ایستادن شتر من که موقف نیست، همه این اطراف موقفه. مردم پراکنده شدن. بعد امام فرمود که اگر خللی را دیدی، یعنی جا خالی دیدی، برو اون جا خالی را پر کن، حالا خودت یا مرکبت اونجا را پر کنید. خداوند دوست داره که این خلل فرج پر بشه. بعد حضرت فرمود که از منطقه حزبات بیایید به منطقه بیابان. حزبات را مرحوم مجلسی در ملاد الاخیار جلد 7 صفحه 528 و 529 اینجوری معنا کرده. ایشون میفهمه که وفی السها اسهل القوم سارو الى السهل. اسهل القوم یعنی از بلندی آمدن به مسطح. در سها هم باز گفته است که حزبه اون کوهیه که منبسط بر روی زمینه، یعنی کوهی که دامنه داره. خب بعضی از کوها قله، بعضی از کوها نه پهن. میگه اون کوهی که دامنه داره، اینجا امام میفرماید که بله در سها گفته است الهذبه الجبل المنبسط على وجه الارض جمعش حزب و حزاب. این معنای حزبه، حزبات. در اینجا امام میفهمه که از حزبات، از دامنه این کوها بیایید به پایین و در اون بیابان وقوف بکنید. بعدم در آخر فرمود، امام فرمود که در عراج وقوف نکنید، در نمره، بطن اورنه، سویه، ذلمجاد، تو اینجاها وقوف نکنید، چون اینها از عرفه نیستن و وقوف در اینها جایز نیست. و در کلام شیخ را که توضیح می دادیم اونجا بیان شد که عراج را گفتن که منطقه در نمره هست. در هر حال این عراج هم یه مکانی است که جزء عرفات نیست، وقوف درش جایز نیست، گرچه قبل از شروع وقوف معنی نداره انسان اونجا واسته تا وقوف به صلاح ظهر بشه، اما بعد از آنی که ظهر شد بخواد وقوف انجام بده در عراق و نمره و بطن اورنه و طبیعه و دلمجاد جایز نیست، اونا حدود عرفه هستن. البته بیان شد که الان دیگه تابلوهای مفصلی برای عرفات مشخص شده، مشکلاتی در شناخت حدود عرفات نظاهرا نباشه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.